سلام، من بهنام درخشان هستم و این که میشنوید اپیزود 43 رادیو داستان محفل صمیمی قصه خوانی ماست که به سنت امسال 27 هر ماه در اپهای پادگیر تقدیم حضور شما میشه. تابستان تلخی به همه مردم ایران یا ایران فرهنگی، ایران بزرگ، فلات ایران گذشت. تابستانی که بسیاری داغ عزیزانشون رو دیدند، بسیاری از مردم منطقه خانه و کاشانه امید و آرزوهاشون رو از دست دادند. این ویروس های عجیب و غریب مثل کووید 19، مثل طالبان و ویروس های مشابه بلاهای عجیب و غریبی سر این مردم آوردند. به امید اینکه این روزهای سیاه پایان بپذیره و ما در عمر خودمون ببینیم شادی و آزادی و آبادی سرزمین هامون و مردمانمون رو، میریم سراغ اپیزود 43. 27 شهریور 1400. داستانهایی درباره جن و پری و از ما بهترون براتون میخونم و بین قصه ها گپ های دوستانه میزنیم و در آخر مهمان عزیزی دارم که منت بر سر من گذاشتند و این اپیزود رو متفاوت کردند. عزیز دل، نویسنده توانا، منتقد حرفه‌ای، آقای مسعود بربر. پس این یکی دو ساعت رو با من همراه باشید تا هم قصه بخونیم، هم گپ بزنیم و هم کیف کنیم.
رادیو داستان، قصه گو بهنام درخشان.
همیشه این نکته مهم رو با خجالت ازش رد میشم، اما این بار میخوام یک تشکر جانانه کنم از عزیزانی که در سایت هامی باش به نشانی hamibash.com پروفایل رادیو داستان رو پیدا میکنند و حمایت مالی میفرمایند، چه از ایران چه بیرون از ایران. این فعلا تنها راه حمایت مالی از رادیو داستان و بنده است که البته هیچ اجباری به قول آقای علی بندری اخلاقی، عرفی یا قانونی در اون نیست، اما بسیار کمک میکنه به انگیزش ما برای ادامه راه و بالا بردن کیفیت و کمیت کارهای ارائه شده در رادیو داستان. همینطور از شما که صفحه اینستاگرام رادیو داستان رو دنبال می‌فرمایید و اجراهای زنده‌ای رو که در اون پلتفرم داریم تماشا می‌کنید، بی‌نهایت سپاسگزارم. کافیه که نام بنده، بهنام درخشان یا نام رادیو داستان رو به فارسی جستجو کنید. لینک‌هایی که نشان داده خواهد شد، بالاخره یکیشون منم که منتظر شما و در خدمت شما. اولین داستانی که در این اپیزود براتون میخونم داستانی از محمد علی نازنین، نویسنده محبوب خودمه. با این قصه وارد این وادی میشیم. داستان آقای سرناچی از مجموعه از ما بهتران محمد علی. به حمام که رسید چند تقه به در اتاق تونتاب زد. جوابی که نشنید فشارش داد و در با زمختی روی پاشنش چرخید و تا نیمه باز شد. گفت:
مشتی حبیب، منم معمار، پاشو صبح. ای مشتی حبیب.
صدای خمیازه ی کشداری آمد و پیهسوزی روشن شد.
اومدم معمار.
در پرتو پیسوز کتیبه بالای در بزرگ حمام پیدا بود، انگار که رستم دستان با گرز گاو سرش روی کاشی‌های زرد و سرمه‌ای عکس یادگاری گرفته باشد. هر دو که به داخل رفتند، مشتی حبیب کلیدها را توی جیب شلوار گشادش گذاشت و مثل همیشه پیه‌سوز دیگری روشن کرد و به دست معمار داد. بعد از راهی که آمده بود برگشت. او تا هوا روشن شود و جامدار بیاید، در رخت خواب پوشالیش چرت می‌زد. معمار در سربینه لخت شد و جلوی آینه رختکن عضله گرفت. باریک و بالا بلند بود، با ریش یک هفته نتراشیده. هرچه تلاش کرد نتوانست خودش را تنومند و چغر ببیند. از دیدن زیبایی اندامش چشم پوشید. هر بار که به تابلو رنگ روغن مقابل حوضچه دقت میکرد، رازی را در آن میگشود. این بار پیرمردی که با ریش کوسه در لشگرگاه توران به جنگ رستم و سهراب نگاه می کرد، چشمان ریز و نگاه موزی داشت و شکل کسی بود که او را می شناخت. کجا دیده بودش؟ یادش نیامد. با پیه‌سوز به گرمخانه رفت، کوزه مخصوص خزینه را برداشت که کمک مشتی حبیب کرده باشد. آن را به آرامی روی آب چرخاند و چرخاند تا هرچه چرک و چربی روی آب بود گرفت. به روزنه سقف نگاه کرد، اثری از سفیدی صبح ندید. تیغ برداشت تا صورتش را بتراشد. در دل آرزو کرد کاش کسی بود و پشت گردنش را می تراشید. حس کرد که توی حمام تنها نیست. بسم الله گفت و مشغول شد. از آینه کسی را دید که پشت ستون کنار خزینه ایستاده و تیغی را به چرم می کشد و تیزش می کند. لحظه ای ترسید و مرموره شد. یادش آمد که گاهی کارگرانش پشت سرش رستم سردر حمام خطابش می کنند. از خودش خجالت کشید که این همه لاغر است و هر روز به حمام می آید و مجبور است غسل کند و حالا با دیدن هر کسی و هر سایه‌ای می ترسد. اما سابقه نداشت که صبح‌ها کسی زودتر از او به حمام بیاید. سرفه‌ای کرد و خلط گلویش را توی چاهک انداخت. پوست صورتش را کشید تا تیغ راحت تر روی آن بلغزد. کسی که پشت ستون بود گفت سلام معمار. و تا معمار جوابش را بدهد او با تیغ دلاکیش به طرف سکوی کنار خزینه رفت و روی آن نشست. به معمار اشاره کرد که بیا صورتت را بتراشم. معمار یکه خورد اما به خود دلداری داد. بعد جلو رفت و سرش را وسط دو زانوی او گذاشت. از اینکه آن سلمانی را تا آن روز ندیده بود تعجب کرد. اما چه باک، مرد باید که قوی دل و قرص باشد. همانطور که سرش پایین بود به شکم گرد و قلمبه سلمانی خیره شد. نافش به اندازه یک گردوی درشت برآمده بود. نگاه معمار از ناف گذشت و از زانو هم رد شد، به ساق پا رسید. آن رو باریکتر از حد معمول دید. باز هم پایین تر رفت. در مچ پاها یک جفت سم سیاه و براق بود که انگار تازه واکسش زده بودند. لحظه ای به یاد حرف های زنش افتاد و قصه هایی که او همیشه از ما بهتران تعریف می کرد. سرش گیج رفت و دیگر نفهمید چه شد. وقتی چشم باز کرد که سر تا پایش از آب داغ خیس شده بود، مشتی حبیب با سرتاس خالی بالا سرش ایستاده بود.
کارگرا چشم انتظارن معمار.
معمار مثل کسی که بخواهد چیزی را از خودش بتکاند چند بار سرش را تکان داد. یادش آمد وقت بیرون آمدن از خانه و این یکات نخوانده است. استغفار کرد، پا شد و به خزینه رفت. آب زلال و گرم بود. نفس عمیقی کشید و دو انگشت سبابه‌اش را در گوشهایش فرو برد و در آب نشست. وقتی پا شد و چشم باز کرد، سر چند نفر را که مثل کارگرهایش کلا نمدی داشتند دور و اطراف خود دید. چشمهایش را مالید که نکند خواب می‌بیند. اما سرها آرام آرام جلو آمدند و
با حالت چشم انتظاری نگاهش کردند. تا گفت بسم الله، آب پلق پلق کرد و سرها به زیر کشیده شدند. اما هیچ بعید نبود که هر آن بالا بیایند. کف سیمانی خزینه را انگار که از زیر پایش می کشیدند و گود ترش می کردند. به هر جان کندنی بود خود را به بیرون انداخت و کف حمام ولو شد. متوجه بود که مشتی حبیب آمد که سرتاس را پر از آب داغ کند و یکو رویش بریزد، اما انگار رگهایش را از بیخ و بن کشیده بودند. مشتی حبیب آب را ریخت و کسی به نام آفاق سرناچی را صدا زد. در جواب او صدایی زیر و نازک از نور خانه جواب داد: بگو اومدم، بگو مگه زاو دارین، سر آوردین. معمار سر پای ایستاده بود و مرد کوتاه قدی به او نزدیک می شد، آنقدر نزدیک که سایش با سایه بلند معمار یکی شد. معمار به سبیل‌های پرپشت و آبچکان او خیره بود و آقای سرناچی سعی داشت که صورت پشمالو و سر گرد و بزرگش را به سینه بیموی معمار بمالد.
سلام عرض می‌کنم جناب معمار، فدای شما بشم من.
شما را به جا نمیارم، اسمتون چیه؟
قربان نمک پروردم، دنبلیچه خور معروف.
قیافتون آشناس، ولی
از هم با اقوام جعفرخانم. او یادتون نمیاد؟ اگه عجله نداشتم بیشتر آشنایی میدادم قربان.
معمار به راه رفتن آقای سرناچی نگاه کرد. در بین دوستانش دنبال اسم جعفر میگشت که ساق پای آقای سرناچی را دید. خود را سر پا نگه داشت و شروع کرد به خواندن دعا، اما نتوانست ادامه بدهد. سراسیمه به سر بینه دوید. آنجا هیچ اثری از آقای سرناچی نبود. همه چیز سر جایش بود: تابلو، حوض آبی و تمیز. جامدار پشت سکوی مفروش چرت میزد. پیه سوز بزرگی دود کنان پت پت میکرد. معمار سرفه کرد و جامدار در خواب و بیداری دستش را دراز کرد که پول بگیرد. وقتی پولی در دستش ریخته نشد چشم باز کرد.
چی شده معمار، پول خورد نداری؟
سلمونی شما سم داشت.
جامدار با تمام صورت سرخ و پر آبلش خندید. معمار لنگ کمرش را محکم کرد و با صدای بلند گفت:
خودم دیدم، همین آقای سرناچی هم سم داشت.
سرناچی؟ کدوم سرناچی؟
همین مرد قد کوتاه که الان بیرون اومد جای کار داشت.
جامدار باز هم خندید و دست به زیر پای راستش برد و آن را روی سکوی مفروش گذاشت.
من که سلمونی و سرناچی نمیشناسم، ولی سم اونا به این قشنگی بود؟
معمار شلوارش را به پا می کشید که مشتی حبیب با انبوهی لنگ که بر شانهش انداخته بود به سربینه آمد. معمار او را به کناری کشید و آهسته زیر گوشش گفت:
سلمونی و آقای سرناچی و جومدار سم داشتن.
مشتی حبیب پرسید: سم داشتن؟ معمار هیجان زده گفت:
چطور تا حالا ندیدی؟
مشتی حبیب با یک دست شانه معمار را گرفت و با دست دیگر پاچه شلوار خود را بالاتر زد تا بهتر دیده شود.
سم که چیزی نیست، منم دارم معمار.
معمار کفش و کلاهش را برداشت و خود را از حمام بیرون انداخت، طوری که کلاشاپو از دستش افتاد و قل خورد توی جوی آب رفت. آسمان از گرگومیش به در آمده بود. تک و توک آدمی زادی در خیابان تردد میکرد. معمار با قدم‌های بلند در کوچه منتهی به خانه‌اش می‌دوید. باورش نمی‌شد که از خانه‌اش رد شده است. برگشت و کلید انداخت و یک راست به اتاق دم دستی توی راه رو رفت. رخت خوابش هنوز پهن بود. لحاف را روی سرش کشید، بلکه از رعشه‌ای که گرفته بود نجات پیدا کند. آهسته گوشه لحاف را پس زد. زنش توی اتاق روبرویی کنار سماور روشن نشسته بود.
دو زانو را بغل گرفته عقب و جلو میرفت تا عکس خودش را در قوس انباری سماور واضح‌تر ببیند. بچه‌ها هنوز خواب بودند و جمعه ها دیرتر بیدار می‌شدند. معمار با صدای بلند گفت: چند سال اون شکل و شمایل کج و کولت رو تو سماور نگاه می‌کنی؟ باشو بیا اینجا به درد من برس. اوا کی اومدی معمار؟ امروز تو حموم هر کیو می‌دیدم جن بود. یعنی چی؟ همه سم داشتن. وا چه حرفا می‌زنی معمار؟ مگه تا حالا سم ندیدی؟ معمار جلوی خود یک جفت سم هنابسته می دید که خیلی هم بزرگ و پهن بود. کمی ترسید. بعد فکر کرد درست است که خیلی وحشتناک است، اما همین است که هست. سپس آهی کشید و پلکهایش را بست تا بلکه در دنیای خواب چیزهای دیگری ببیند که هیچ چیز غیر از آن چیزهایی که صبح دیده بود ندید. بوی آبگوشت بزباش فضای اتاق را پر کرده بود. معمار طرف راست سفره و بالای اتاق نشسته بود و زنش نزدیک در اتاق و چند بچه قد و نیم قد دور سفره ها را گرفته بودند. بچه ها زیر چشمی به صورت پدرشان نگاه میکردند و مادرشان آتش انداز معرکه بود. سرم را سرسری متراش ای استاد سلمان. معمار با صورت نیمه تراشیده به پایین در اتاق نگاه میکرد و چشم انتظار کسی بود که وارد شود. هنوز تلیت آبگوشت میخوردند که گربشان از زاویه دید معمار به داخل آمد. دومش را بالا گرفت و در یک گردش نیم دایره مخرجش را رو به معمار چرخاند. بعد سفره را دور زد تا به معمار رسید. مثل همیشه خودش را وسط پاهای او جا داد، انگار که پشت گوشش می‌خارد. سرش را به سینه و شکم بیموی او می‌مالید. معمار یادش می‌آمد که باید گربه را نوازش کند و تکه گوشتی با دنبلیچه جلوی او بیندازد، اما ساکت نشسته بود و رنگ می‌گذاشت و برمی‌داشت. بچه‌ها هم چیزی نمی‌گفتند. دست از غذا خوردن کشیده بودند و متعجب که چرا پدرشان دنبلیچه را به گربه نمی‌دهد و ردش نمی‌کند. معمار سرش را خم کرد و به گربه زل زد، آب دهانش را قورت داد و گفت: احوال آقای سرناچی چطوره؟ کیسه نکشیده رفتی یا؟ گربه سر و سینه‌اش را بالا گرفت و با گوش‌های تیز شده چشم به دهان معمار دوخت. معمار گفت: پس تو و زن منم از اقوام جعفرخان هستین و ما نمی‌دونستیم. شلیک خنده بچه ها گربه را ترساند. میخواست از شانه معمار بالا برود که نتوانست. برگشت سر جایش و سیبیلش را جنباند. با شلیک دوباره خنده بچه ها به پای معمار پنجول کشید و از در اتاق بیرون پرید. معمار در حالی که مچ پایش را گرفته بود و با صدای بلند میخندید گفت: آقای سرناچی نترس، همه ما از اقوام جعفرخان هستیم. بچه ها از دور سفره پا شده بودند و سر به دنبال گربه که بر دیوار آن طرف حیاط پیش می رفت صدا می زدند: آی سرناچی، آی سرناچی، بیا نار بخورین، نار آبگوشت بز باشه.
خب داستان اول رو با هم شنیدیم، سرناچی آقای محمد محمدعلی. داستان های خیلی جالب دوست داشتنی از ایشون موجود. پیشتر هم یک اپیزود داستان مرغدانی ایشون رو خونده بودیم. خود این کتاب کتاب فوق‌العاده است که پیشنهاد میکنم حتما خریداری و مطالعه بفرمایید. Thank you. خناس، زها، قول، رباینده، سوالی، ایسم، امال سبیان، آل، صالح، متکون، زوبعه، زوال، تمریح، آرز، ابلیس، شیطان، مارد، آمر، خیزب، حزع، ولحان، قفندر، مره، لاقیس، حفاف، زکتبور، اعور، مترش، ردهه و و و اینا انواع جن بودن که گفتم. میبینید چپ بریم راست بریم پیشونیمون میخوره به هم با از ما بهترون. بعضیاشون هم کارکردهای خیلی بامزهی دارن. مثلا عیسم اخبار میگه ولی خب اخبارش دروغه. صالح تو بیابون راه درست رو بهمون نشون میده. زها خیلی بامزه است. شما برای نماز صبح اگر بیدار بشید میاد بهتون میگه که نه وقت نماز صبح نیست، بگی بخواب، راحت بخواب، میشاشه رو صورت اون کسی که خوابیده و دومشو میجنبونه و خوشحال از این که نذاشته کسی نماز صبح بخونه میذاره میره. قفندر ساز میزنه و خب ساز زدنم که میدونید حرامه. و کارکردهای بامزهی که به هر کدوم از این اسمهایی که گفتم نسبت داده میشه، اما چون وقت ما اندک و حرف ما بسیار و آسمان هم که بارانیست، نقل سروده زیبای سید علی صالحی جان، این بحث رو همینجا میبندیم و میریم سراغ قصه بعدی. پریون، نوشته جناب آقای محمد رضا صفدری. مرد میخواند و از سینه کوه بالا میرفت. خنکای بامدادی بیشزار و سایه های وهمناک که با برآمدن آفتاب پدیدار میشدند. همه چیز و هر جا سایه بود. سایه های سپید شیری رنگ. مرد نمیدانست از کی به خواندن بنا کرده بود. از خانه در آمده بود، از گندمزار گذشته بود و رسیده بود به نمکزار و شوراب و کوههایی که آب باران در سنگچالهایش گس بود و تلخ. در سراشیب تپه آبچالی بود که گردش نیی رویده بود و همینجا بود که سایه‌ای جنبید. کی بود؟ دیروز هم یک بار دیدار آمد. سایه رمنده آهو نبود. موهای بلند سرندر پای سایه را می پوشند. دو چشم لابلای شاخ و برگ نی پیدا و ناپیدا شد. خواندن از یادش رفت. ایستاد و دوید. بلند موی سبز رو گریخت. مرد با خود گفت زن تو این کوه کمر چه می کنه؟ زن بود. اگر نبود یال هیچ اسبی به آن بلندی نبود. خدایا آل نباشه. رو بچهش پا نذاشته باشم. به پاها و جاپای خود در شنزار نگاه کرد. مبادا بچه ای را زیر پا له کرده باشد. مگر پارسال نبود که زن زاویی آب گرم ریخته بود روی بچه شان و آل زده بودش. چنان زده بود که جای پنج انگشتش روی کمر و پهلوی او کبود می نمود. از آن پس زنش هرگاه آب به جای می پاشید یا در تاریکی به سر چاه می رفت، کارد یا آهن پاره‌ای با خود می برد تا او بگریزد. گردی دهانه چاه تا پایین چیزی در خود داشت که زن سر می کشید توی چاه و ایستاده تا کمرگاه در چاه می خمید و آهن پاره را از یاد می برد. اکنون مرد نه آهن پاره‌ای به همراه داشت و نه گردی دهانه چاهی پیش رویش بود. روی دو دست خم شد و از آبچالی آب باران نوشید. تلخ و گس بود. می ترسید اگر سایه بار دیگر خود را دیدار آورد زهرش بترکد. اندیشید و می دانست که او به دیدار مرد بوزهره و ترسو هرگز نمی آید. می ترسد که خون آدمیزاد به گردنش بیفتد. روز دیگر هنگامی که مرد می خواند در جایی که بوی آدمیزاد نمی آمد و
تند بادی زوزه کشان از میان صخره ها و شکستگی سنگ ها می گذشت، او خودش را دیدار آورد. موهای شلال تا قوزک پاها و چهره‌ای کشیده و سبزه و خالی پایین گونه چپ. کیستی؟ گریخت و گم شد. زدن برایش آسان بود. اگر میخواست بزند چنان میزد که آدم کور و گنگ میشد یا ناخوش سخت در جا میافتاد. پشتش کبود میشد و میمرد. من که زن نیستم، اون با زنا دشمنه. از مرگ بدتر، برادرش که چوپان بود و در بیابان به دیدن زنی دلش تکان برداشته بود. برادرش را برده بودند پیش بابا زار تا خوبش کند و او خوب نمی شد و هیچ نمی گفت. تنها در یادش مانده بود لب جوی آب دست می برد موهای زن را بگیرد که زن بر می خیزد چنان سری تکان می دهد که موها چون دم ماری بر آب و سر روی او کوبیده می شود. بابا زار برادرش را لخت کرد، خواباند روی زمین و با ترک کوبیدش از ناخن پا گرفته تا گردن نرم نرم می زد و آهسته می گفت از تن این جوون بیرون برو. بابا کمی خاموش می ماند و می گفت بیرون نمی رم، آزارم داده. برادرش دل بالا خوابیده بود و تیرهای چوبی کپر را نگاه می کرد. با کوبش آرام و گاه تند ترکه چشم برهم می گذاشت و می رفت. بابا زار تند تر می زد. از تنش بیرون برو، اما از چشمش نه که کور می شه. بابا با ترکه می مالیدش. برخاست بگریزد. چند مرد روی دست و پایش نشستند. فریادش بلند شد. ترکه بود که فرود می آمد و تریش تریش می شد و هر تریشه ای به جایی می پرید. می زد و می گفت از زبونش بیرون نرو، گنگ می شه. بیرون نمی رفت و برادرش به خود می پیچید. می زد و می گفت از دست و پاش بیرون نرو. آن که در تن برادرش رفته بود سرسختی نشان می داد. بابا بیان که خشمگین شود چند ترکه در تن بیمار خورد کرد. از زبان آنها می گفت که بیمار پا گذاشته است روی بچه‌شان. نزدیک کنار آب که بوده بچه‌شان را آزار داده و باید انگشت پایش را ببرند. انگشت کوچک پایش که زخم شده بود و روز به روز زخم استخوان را می خورد و بالا می آمد. و او از تنش بیرون نمی رفت مگر اینکه انگشت را می بریدند. از انگشت کوچکش بیرون برو. بیرون رفت و برادر را آوردند تکیده و رنجور در گوشه ای افتاده. مرد اندیشید آن که برادرش دیده بود شاید از بدوها بوده باشد و اینکه هر روز می بیند از بدان نیست. باید هوشیار باشد تا که آمد موهایش را از پشت بگیرد و بپیچاند تا شیونش بلند شود. آنگاه زن به او بهره می دهد. کاری می کند هر روز که از خواب بیدار شود چند سکه زر زیر بالشش باشد یا صدای خوش به او می دهد. برادرش به دیدن او زهرش رفته بود و موها را رها کرده بود و بیهوش و بیگوش بر لب جوی آب او را پیدا کرده بودند که شاخ و برگ نی را چنگ زده بود و دهانش باز مانده، انگار هنوز آواز می‌خواند. چون می‌خوانده است با صدای داوودی که دیوانه می‌شود زن و ناگهان سایه آسا رخ نمایی می‌کند و می‌رود همین که مرد از خواندن باز می‌ماند. مرد نمی بایست دست از خواندن می کشید. بایست می ایستاد به تماشای او و می خواند تا بماند، تا دور نشود و هنوز آشنا نگشته بیگانه نگردد. بخواند و آرام آرام همچون سایه‌ای در آب پیش برود و موها را به سرانگشت بپیچد و بپیچاند، تاری به یک انگشت و تاری به انگشت دیگر، تا گرد دست پیچیده شود، آنگاه بکشد سخت و نگاه دارد، رها کند و باز سخت بکشد، مگر درد دلپذیرش وادارد بهره‌ای به او بدهد. بهره برای چه بود؟ مرد بهره نمی‌خواست. خیز برداشت که خواندن از یادش رفت. یک دم چشمان کشیدش را دید. ترسیده و لرزان بر جای ایستاد. جای گریز نبود. زانویش برید. از سنگ چالی آب باران نوشید. گس بودن و تلخی آب ها نه از سنگ بود و نه از باران، از تپه ها و کوه های گچ بود و تنه آب خورده درختان، و تلخی اینها از چه بود درست نمی دانست. همچنان که نمی دانست تلخی آب کنار چاه نیزار از چه بود، چاهی که گاه گاه ناله‌ای سر می داد و چاه کنی را کشته بود، و او گردی دهانش را از دور دید و راهی که زن از آن رفته بود. در چاه سر کشید، صدای ناله بود، به زمین سر گذاشت و گوش داد. چاه نالش آرامی داشت، پنداشت او توی چاه رفته است. سنگی انداخت، صدایی نیامد. نشست تا برگردد، بر نگشت تا نیمه شبی که مرد از آه ناله پسرش بیدار شد و به باغ رفت. کورکی بر پهلوی چپ بچه زده بود و سر باز نمی کرد و چند روز و چند شب بود که درد می کشید. زنش گفت برود برگ کنار بیاورد روی کورک بگذارد تا درد کمتر شود. کار هر شبش بود، برگ کنار را می جوید و آن را روی کورک می نهاد. برگ سر کورک را نرم و زرد می کرد، آنگاه کورک راه باز می کرد و چرکا و به زرد و سرخ از آن بیرون می آمد. بچه آرام می شد، اما جای زخم تا سالهای سال می ماند. زنش گفت برو، مگه نمی بینی بچه زمین و گاز می گیره؟ مرد خوابالود و بی صدا به نخلستان رسید. خشخش آرام و یک نواخت برگ درختان خرما آهنگ خواباوری داشت. میان نخلها همش سایه بود، روشنایی ماه به آنجا نمی رسید، از بس شاخ و برگ در هم بود. نزدیک درخت کنار جامعش به شاخه گیر کرد و خواب پرندهی آشفته شد. بال پرنده در تاریکی شیونی کرد و بی صدا شد. ماه 14 در جوی آب می دوید، می دوید و مانده بود، می دوید و می ماند. هرچه می کرد به خود نمی رسید و خودش هی باز می دوید. زنی در آب می نگریست، مرد هرچه ایستاد او سر بلند نکرد. خود را در آب می دید، انگار از خود سیر نمی شد. از کی نشسته بود؟ موهای شناورش در آب بر ماه افتاد و همه جا تاریک شد. در آسمان لکه‌ای ماه را گرفت. صدای داد و بیداد مردمان از پشت بام‌ها به گوش رسید. پیاله‌ها و دیگ‌های مسی را به هم می‌کوفتند و می‌خواندند. گزرو ماه ول بکن، ماه 14 ول بکن. صدای مس بود که در آسمان می‌پیچید. زن برخاست، از موهایش آب می‌چکید. صدای به هم کوبیدن دیگ‌ها و پیاله‌ها خوابید. به هم نزدیک شدند و در هم پیچیدند. از کی و کجا دستش به موهای او رسید به یادش نمی آمد. هرچه بود گرمایی توی رگهایش می دوید و او را می لرزاند. چندان خوب و خوش هم نبود، ترس و اندوهی بی نشان گوشه دلش را گرفته بود. انگار خواب کودکی پدرش را می دید یا خواب پیری پسرش را. انگار خواب دختری مادرش را می دید یا خواب پیری دخترش را. زن پرسید چه می کنی؟ هیچی. زن گفت هیچی بهتر از هیچی نیست. بی گپ و گفتار راه خانه را پیش گرفتند. خانه‌ای خشتی که در گوشه سرا بود از آن او شد. مرد می‌دانست که هیچ کس او را نمی‌تواند ببیند مگر اینکه لب جوی نشسته باشد، و تازه آن کس همه کس نیست. کسی است که توی کسی دیگر است و کسی دیگر هم همه کس نیست. و این کس که مرد بود نمی بایست پیش کسی بازگو می کرد که او را دیده است. مرد در بنتوی دیدن رفته بود که او را دید و با خود گفت این دیگه کیه؟ زن گفت پشیمون میشی اگه بگی منو دیدی. مرد گفت اگه بگم چی میشه؟ زن گفت بگو ببین که چی میشه. مرد گفت پیشا پیش خودم به زمین میچسبم. زن گفت تا پاره ای از ما توی رگای شماست نمیتونی. مرد گفت چه پاره ای؟ تو اونجا ایستادی، منم اینجا ایستادم. زن گفت همون پاره ای که هست. آتیش. مگه نمیدونی ما آتیشیم، شما از خاک، ما سیری ناپذیریم. آتیش همین که سیر شد دیگه نیست. مرد گفت من به زمین میچسبم، همین که میتونم به خواست خودم هر روز یا هر شب هر جا به زمین بچسبم از هیچی باکم نیست.
زن گفت نمیتونی.
مرد بلند شد و خمید، دستها و زانوها و سینه به زمین گذاشت و به زمین چسبید. زن که بر پهلو خوابیده بود و شبنم موهایش را تر کرده بود نیمخیز شد. تا نیمخیز شد مرد به خود آمد که او بر پهلو خوابیده بود است. میخیزید و پهلوش خیز بر میداشت که مرد جای او را بر زمین دید و با آنجا نگاه کرد. دانست که دمی پیش خوابیده بود و جای خوابش گویای خیزش پهلوها بود که اگر آنجا را بر خاک نمی دید، خیزش پهلوها را نمی دید در سایه شب و مهتاب. چه دیدنی بود آن همه مهتاب و خیزش که در جایی مانده بودند در پشت سر یا پیش رو، فرو رفته میان سنگ و خاک، یا پخش شده به بالا یا برگشته در کجا با نرم باد. این بار او باید کی پهلو بخیزاند تا مرد بداند که او خوابیده بوده است در کنارش. چه دیدنی که مرد نمی داند او که می خیزد می خواهد بنشیند یا بیستد. هم زن که دیگر نیست و نبودنش آیا گویای رفتن است و اکنون آیا می رود، و هم مردی که هنوز کودک است و پدر پیرش را در خواب می بیند، که هنوز کودک است و سرگشت از خواب می پرد، در جایش می نشیند و چنگ در موهای خود می زند. می خوابد و بلند می شود، بلند می شود و می خوابد. می داند به جاهایی رفته است و آمده است و نمی داند بخوابد دوباره خواب ببیند، یا بلند شود برود جایی و بداند که پیش از آن در جای دیگر بوده است، یا هم بخوابد و هم بلند شود در یک دم، همین جا باشد و همانجا، هیچ نبیند تا یک دم. سپس چند مرد را در چند جا ببیند که می آیند و یکی در جستجوی دیگری است، دیگری میان سال است و یکی کودک، و هر دو در راهی می روند شانه به شانه هم، و نمی دانند هر دو دنبال کسی می گردند که یا کودک است یا میان سال، و باریکه یه راهی پیش چشم دارند و هم دیگر را نمی بینند. راه دوتا می شود، راه چند تا می شود، کودک و مرد میان سال در راهند. نمی شود دید که می آیند یا می روند، می شود دید که راه می روند، همین راه رفتنی که همه می روند. اول پایی بر می دارند و پای دیگری به زمین می گذارند. نه، اول هر دو پا روی زمین است و یکی بلند می شود از زمین، تا همین که پاشنه این یکی به زمین رسید پاشنه دومی بلند شود. این پاها که یکی به زمین می رسد و یکی از زمین بلند می شود، پیش از راه رفتن روی زمین بودند، یا اگر روی زانو می رفتند در جایی به هوا بودند و می آمدند و می شود که باز روی زانو راه بروند. چیزی که هست و مرد نمی داند این است که پاها می روند یا می آیند، که اگر بیایند شاید نشانه ای باشد که او هم رو به جایی برود، و اگر پاها بروند باز او به ناچاران را نشانه رفتن می داند و می رود تا به جایی برسد و بداند که می رفته است یا می آمده است. چون رفتن خود را نمی بیند می گوید به خود که می رود، و رفتن برای اوست و آمدن برای آن که از روبرو می آید. آن که از روبرو می آید به خود می گوید که او به جایی می رود، و یکی از روبرویش می آید. پس هم این می رود و هم آن می رود، هم این می آید و هم آن می آید. روشن است که این می رود و می آید و آن می رود و می آید. این از کنار آن می گذرد، آن از کنار این گذری می کند. یکی از دور بالای خود را با دیگری اندازه می کند، هم بالا و هم ریخت. این می ایستد و آن این را باز نمی شناسد و می رود. هر دو می روند تنها این که در جایی نشانه‌ای به جا گذاشته است به خود میگوید که نمی رود و می آید به سوی درد. درد راه برگشتن را کوتاه می کند در سپید دم و نرم باد بامدادی. زن گفت خونت نمک بشه، کجا رفتی؟ مرد گفت رفتم باغ. زن گفت دلم هزار جا رفت، به چه درد زمین به دندون میگرفت. راستی تو کجا رفتی؟ مرد گفت راه دوتا شد، راه باغ و گم کردم. زن گفت خب جلدی برگ کنار روی زخم به چه ببند. مرد دستهای خود را نگاه کرد، جیبهایش را گشت و چیزی نیافت. گفت هوشم نیست، نمیدونم کجا انداختمش، یادم نیست، ندادم به تو؟ زن رنجیده بود و پریشان گفت یادم هست که دادی به دستم، خودم از دستت گرفتم، نمیدونم کجا گذاشتم. مرد گفت گذاشتی زیر زبونت، خم دیدم. زن گفت جویدم که خوب نرم بشه، چشمم به پهلوی به چه بود، دهن باز کردم دیدم تو دهنم چیزی نیست. مرد گفت منم خوب جویدمش، گرفتم تو دستم، تون دویدم برسم خونه. زن گفت ما هم دویدم جلوت، از دستت گرفتم که جلدی بذارم رو کورک. مرد گفت میون 65 صف گرفتم و دویدم. زن گفت دم در از دستت گرفتم. مرد گفت تا در باغ تو دستم بود. مرد پریشان بالای سر او ایستاده بود و نمی نشست. زن خمیازه کشید و تن خیزاند روی زمین و در جا نشست. خروسخان بود. مرد بیرون رفت، آتش روشن کرد. زبانه های آتش در سپیده دم او را به سوی سنگ های دره کشاند. سنگ ها تا در باغ زیر پایش بود. پا بر سنگی گذاشت و رفت. برگشت سنگ را نگاه کرد. نخستین سنگ که پا گذاشت بر آن و نگاهش کرد. میان آن همه سنگ همین را باز نگاه کرد و پا گذاشت بر آن. میان سنگ‌های بسیار پیش از همه همین را دید یک باره. می آمد و کاری به کار هیچ چیز نداشت که دید پا بر سنگی گذاشت و نگاه کرد. سنگی بود در جای خود و با سیل زمستان غلطیده بود تا آنجا و سفت شده بود و کمی پهن بود و از زمین کنده نمی شد. مگر با سنگی دیگر که تیز بود و با فشار این آن را از جا در آورد و دید که پهن نیست و گرد است و بلند کردنش سخت بود. 65 خود را دید که برگ از میان آنها ول شده بود، همان 65 که با آنها برگ را از درخت کنده بود. با آنکه چپ دست نبود پای درخت رسید، میان 50 و 60 چپ برگ را نگاه داشت و کند. شاید از آن رو که دست راست به شاخه بود یا شاخه خاردار کنار را پس زده بود و چون شاخه از آن سو پیش آمده بود و دست راست را بالا برد و با دست چپ برگ را کند و اگر باد آهسته شاخه را تکان نمی داد او برگ را میان 65 چپ نمی گرفت و با راست می گرفت و می برد. کاری هم نداشت که پا بر سنگ می گذارد یا نمی گذارد. شاید نمی دانست توی دره سنگ هست یا نیست و برگ را می برد به خانه و ناچار نبود باز برگردد به باغ و در راه آن سنگ را ببیند و برگردد دوباره بران پا بگذارد و نگاهش کند و از زمینش در آورد. نه بدش آمده بود از سنگ و نه خوشش آمده بود. یک بار چشمش افتاده بود به آن که زیر پایش بود و بازگشت پا گذاشت رویش و نگاهش کرد. اول دید که پهن بود، باز دید که پهن نیست و گرد است و به دیدن آن به خود آمد که برگ را با دست چپ کنده بود و این بار می‌خواست با دست راست بکند و انگشت کوچک راست را خراشید و خاک پاشید بر آن که سوخت و سنگ را برداشت، با خود برد تا پای درخت از یادش نرود که برگ را سفت نگاه دارد، میان شست و پنجه راست و بشتابد به خانه، آن را بر پهلوی بچهش بگذارد. پای کنار سنگ را به زمین گذاشت. صدای چلیک چلیک آب را شنید که از پهلو و بالای سنگ گذشت و آب را به دو شاخه کرد. چون روبروی سنگ ایستاده بود به خود آمد که میان دو چرخ آب ایستاده است و هر چرخه به سوی می رود. و او از سوی به درخت نزدیک شد که از تنش پیدا بود از کجای درخت باید بالا رفت. انگشت کوچکه از خاک می سوخت و سنگ پیش پایش بود. یادش رفت. چیزی که به یاد نسپرده بود از یادش رفت و کوشید به یاد آورد. چیزی کم بود. دستهایش را که دید یافت کرد که با دستها می‌خواست کاری بکند. خاک خشک زخم انگشت را می‌سوزاند و سنگ پیش رویش بود. با این دو کاری نداشت. کاری دیگر نبود و چیزی دیگر نبود. چرخاب را نگاه کرد که به دو سو می رفت و دانست که این چرخاب و آن چرخاب اول نبود، چون سنگ نبود و او آن را آورد در برابر آب گذاشت. چنان گذاشت که انگار همیشه آنجا گذاشته بوده است و در جای دیگر نبوده است. و آن را که از میان شن و سنگهای دیگر در آورد، انگار این نبود که در آب گذاشته بود و آب در روشنای ماه از رویان می گذشت. پس برش داشت و انداخت، غلطید در گودال پر از آبی چند بغل دورتر. اکنون چیزی دیگر در میانه بود که از برخورد سنگ و آب گودال پدید آمده بود و نامی نداشت. دیدنی نبود، شنیدنی نبود، بویدنی نبود. جای سنگ در آب و جای تهی آن توی دره تا ریشه های چشم می آمدند. با این همه سنگ توی گودال پر از آب بود و انگار همیشه آنجا توی آب افتاده بود. سایه ماه در جوی آب می دوید و از خود دور نمی شد. صدایی نبود مگر خشخش گنگ برگ های نی. زن پشت به نیزار داشت. مرد دل دل می کرد پیش برود. می ترسید او را برماند. در دل گفت کمی دیدارتر بیا. زن خود را در آب می دید. باریک و بلند می نمود اگرچه نشسته بود. از نگاه کردن به خود سیر نمی شد. هر دم چیز تازه‌ای در آب می دید و با آن خیره می شد. مرد نمی دانست آن چیست در آب که نگاه زن به آن بود و به ماهیانی که با گیسوانش بازی می کردند. ماهی در آب بود. موی او در آب بود. آن را که نمی توانست دید و نمی دانست چیست، میان ماهی بود و موی او. زن گردن شکست. صدای جهش ماهی در آب. خواب پرندهی آشفته شد. مرد شاخ و برگ نی را پس زد و چشم به او دوخت. به خواب رفته بود. خواست موها را به دست بپیچد. می پیچید به دور دست و با بال جامه می خشکاند تا به پشت و گردن رسید. دسته‌ای به شانه می گذاشت و باز دست در جوی می کرد. دسته‌ای دیگر می گرفت. به دوش می انداخت. خفته بود و بیدار نمی شد. مرد دسته‌ای مو از آب می گرفت. می دید دسته‌ای دیگر در آب رها می شد و شناور می رفت. مرد بنا به خواندن کرد. صدایش بالا نیامد. بازی خوشتر بود از خواندن. پنداشت که خوشتر از بازی چیزی نیست. هیچ چیز نبود که سپیده زد و آوازی دور به گوش رسید. زن از جا جست و در کناره نیزار و نخلستان گم شد. دیگر نبود. گمان میکرد که بود یا که هست، هرچه دیده بود و میدید یا میخواست ببیند. و او نبود. تا هفت روز و هفت شب دیگر، تا سپیده دیگر که مرد در خواب چنان آواز می‌خواند که انگار کودکی خودش بود. کودکی که در خانه‌ای هرگز ندیده از خواب پسینگاهی بیدار شده بود و هیچ آشنایی پیش خود نمی‌دید. مرد پرسید کجا بودی؟ زن خندید و گفت دست بذار رو دلم. مرد رنجیده دستی به پهلوی او کشید. زن گفت دل مرده تر از تو مردی ندیدم. نمی بینی بچه دار شدیم؟
مرد پیش رویش ایستاده بود و نمی دانست چه بگوید. زن گفت
دل خوشی نمی کنی؟ این چه آینیه که شما دارید؟
مرد گفت من که بچم بزرگه. زن گفت
این نه بچه توه؟
زن گردی شکم را مادرانه نوازش کرد و گفت
مبادا رازمونو به کسی بگی. مرد اندیشه کرد نکند او خشمگین شود و برود و هرگز برنگردد. از این رو گفت درست میگی، به همین زودی بچه دار میشیم. پسری زاده شد. زن همیشه پیش چشم مرد بود و میخواست که از او دور نشود و به هیچ کجا نرود و اگر میرفت به جایی زن خود را دیدار میآورد و میخواست که دیده شود بیش از پیش و پهلوش به زمین کوبانده شود. مرد کناره میگرفت از هرچه جوی آب بود و نیزار و ناخوشی مادر پیرش را بهانه میکرد و میرفت میگشت روی زمین. راه خود را دور می کرد تا دیر شود و میانه دوری و دیری در جای زمین می ایستاد و یافت می کرد بسیار پیش از آن در آنجا که ایستاده بود ایستاده بوده است، زیرا در جای دیگر نه ایستاده بود، راه رفته بود و نمی دانست در کجا می خواهد بایستد. همین که ایستاد دانست که ایستاده است.
دستم عشق نیشت میشه توف نیز دست داره کشت میشد.
بی نشانه سنگی یا بوته یا گودالی، زمین یک دست که او بران راه رفته بود پای برداشته بود و پای گذاشته بود و نمی دانست چه می کند. دیر شده بود اما دور نشده بود. گوش داد و در باد ایستاد. صدای زن بود که می گفت سیر شدی از من. مرد گفت چه کنم که تو آروم بگیری؟ مادرم زمین گیر شده. زن گفت مادرت از بچه من بالاتر که نیست. مرد گفت اگه تناش بذارم درد دل میکشه. زن گفت تو آب روی دل زنت میخوری و از او دور نمیشی. مرد گفت میبینی که دور شدم، هیچ جا نیستم، زمین تاب تنم نمیده. در همه جا بود و در هیچ جا نبود. از مردمان میگریخت، با هیچ کس چشم به چشم نمیشد و سخن نمیگفت. مردان همسال او در آفتاب سینه دیوار می نشستند، میانه تن را با دست می پلکاندند و از باران و گندم می گفتند. او خاموش می ماند، بلند می شد و از آنجا دور می گشت. می شنید که ای بنده خدا هم گرفتار یک از اونا شده. کسی می گفت از رنگش پیداست. زن خودش هم می گفت که گاهی مرد با دیگری گفتگو می کند یا پنهانی با کسی داد و بیداد می کرد و فریاد می کشید. یک بار هم میوه ای از دست مرد به زمین افتاد که بویش خانه را پر کرد. تا از دستش رها شد دانست که آن میوه توی دستش بوده است. میوه ای که در آن روز و ماه از سال هیچ کجا به دست نمی آمد و هیچ کس ندیده بود. در گوشه ای از باغ زن چیزی در دستش گذاشته بود که اول بویی نداشت و او آن را ندیده بود. همین که توی دست لغزید و نرسیده به زمین بویش در سر پیچید آن را دید. زن خودش هم آن را دید و چون یک مرد و دو زن آن را دیدند چنان شد که پریون بچه را برداشت و رفت. بچه ای که نیمی از پیکرش به آدمیزاده مانند بود و نیمی دیگر به پریون. یک چشمش می خندید و چشم دیگرش می گریست. مرد گفت بچه رو کجا می بری؟ زن گفت هر کجا که بخوام می برمش. زن رفت. مرد هم روانه راه شد، در جایی ایستاد، توی باغ بود، باز در جایی ایستاد، میان کوه و بیابان، چشم به زمین زیر پایش داشت. خم شد، خاربوته ای را آب داد، دلوی پر از آب کرد، به گیاهی رسید، کمی آبش داد، ایستاد نگاهش کرد، می دید که زمین تفتیده آب را به خود می کشید. دلو را پر کرد و میان خاربوته ها گشت. تشبادی می وزید و او به چپ و راست می رفت و پای هر یک کمی آب می ریخت. زمین آب را می مکید و از آن بخار بلند می شد. آب کم آورد، از چاه خیلی دور شده بود. باز رفت دلو را پر کرد و آمد. کاری دیگر نبود که بکند یا جایی که برود. می گفت می رود دورترین خار شترها را آب می دهد و بر می گردد و در سایه درختی می خوابد. به دورترین گیاه که می رسید باز گیاهی دیگر بود که می بایست آبش می داد. دلش نمی آمد گیاهی را بی آب بگذارد. می گفت یا نمی بایست به هیچ کدامشان آب می داد یا که به همشان آب باید بدهد. پا برهنه در زمین سنگ لاخ و داغ به هر سو می رفت. دور افتاده تر از دور افتاده ترین خاربوته ها باز خاربوته دیگر بود. کاش آفتابان همه سوزان نبود و چاه نزدیک بود، یا باد و باران می شد و بند نمی آمد، یا نیزار و نیمه شب و ماه هرگز نبود، یا برگشتن هرگز نبود که او برگردد به خانه جان کندن مادرش را ببیند. زن هم آمده بود و می خندید، از خنده به خود می پیچید. مرد گفت چرا خنده می کنی؟ مگه مردنم خنده داره؟ زن گفت چیزی که من میبینم تو نمیبینی. مرد خشمگین گفت سرتو بتراشن و سوار گاو زردت کنن. نیومدی نیومدی، امروزم که اومدی به مرده مادرم خنده میکنی. زن گفت بالای سر مادرت گرده این نون تاب میخوره، نمیبینی؟ مرد گفت نون کجاست؟ زن پوزخندهی کرد و گفت این تنها نانی بود که مادرت در سر تا سر زندگیش به کسی بخشیده بود. خنددار نیست؟ یکی زن گفت و یکی مرد گفت. سرانجام زن برخاست که برود. مرد گفت برو که وانگردی. زن خندید میرم. رفتم. تا چشت چارتا بشه. مرد گفت کی گفتم بیای؟ زن گفت تو به دنبالم میگشتی، هزار سال میگردی، خودت نمیدونی. مرد گفت برو که تو چشم سیاه شدی. زن دست کودک را گرفت و گفت اون میوهی که دادمت کو؟ مرد دستهای خود را نگاه کرد. اول بار بود که به دستهای خود خیره میشد. از گودی کم دیدار دستها چشم بر نداشت تا اینکه دست کودک را دید و چشمهای او را دید که توی دستهای خود نگاه میکرد و دنبال چیزی میگشت. و چون چیزی ندید دستهای مادر را نگاه کرد. مادر رویش به زمین بود. کودک چشم به دستهای او ماند تا اینکه او از زمین چشم برداشت و دستهای خود را نگاه کرد و چون چیزی توی دستها ندید انگشتهایش از هم باز شدند و به نرمی و چابکی دستی که نوزاد را از شکم مادر بیرون بکشد دست کودک را گرفت و به سوی خود کشید. مرد دست دیگرش را گرفت. کجاش میبری؟ زن گفت هر جا که بخوام. مرد گفت از پشت من پا گرفته. زن گفت از پهلوی من در اومده. هر دو او را سخت از دو سو کشیدند. مرد گفت بذار تا خودش چی میخواد. کودک در میان آن دو ایستاده بود، از جا نمی جنبید و هیچ نمی گفت. مرد گفت بیا پوست روی دلم. زن گفت بیا رودم، بیا از این خاک نفرین شده بریم. کودک به هیچ سویی نمی رفت، مانده بود. مرد ناگاه بغل او را گرفت و کشید، زن هم گرفت. هر دو او را به سوی خود می کشیدند. زن به چشم خندان او نگاه می کرد و مرد به آن یکی چشمش را باز کشیدند و حچیره‌ای برخاست. کودک به دو نیم شد. مرد سینه خود را چنگ زد و تا شد. زن به راه افتاد و رفت. نیمه او
پا در آورد، از زمین برخاست و به دنبال مادر روانه شد. نیمه دیگر بی جان با چشمی دهشتبار بر روی زمین ماند.
خب دو داستان رو با مایه جن و پری از دو نویسنده خوب و بزرگ فارسی زبان براتون خوندم. بچه های نسل من خاطرات زیادی دارن از جن، هیچ کدومم ندیدنش، اما با دوستانم که صحبت میکردم، همسن و سالام، حالا یکم بزرگتر یا کوچکتر، میگفتن که خیلی هاشون پوست پیاز قایم کرده بودن که به عنوان پول از ما بهترون برداشته بشه و به جاش بهشون پول واقعی بده، یا یک سوزن فرفره همراهشون می بردن که اگر جن دیدن بزنن پشتش و بتونن تسخیرش کنن برای خودشون که احتمالا مثلا مشقاشون رو بنویسه. خب کسانی بودن که از جن می گفتن و از ماورا می گفتن و در نبود شبکه‌های اجتماعی و شبیه اون سرگرمی خیلی از بچه های هم دوره منم اینها بود. یک خاطره شخصی هم دارم که از برخورد ما با جن چه بوده. یکیش قصه جن پینه دوز سوپرسکوپ هست. برای ادای احترام به عزیزانی که این مجموعه رو کار کرده بودند، یک بخش کوتاه یک دقیقه ای از تیتراژش رو گوش بدیم.
مترجم ژاله زاره. نویسنده متن، سراینده شعر و تنظیم کننده آهنگ علیرضا اکبریان. با همکاری هنرمندان محبوب شما ناهید امیریان، نادره سالارپور، هری هاشمی، مرتضی احمدی، کنعان کیانی. همراه با موسیقی هنرمندان برجسته ایران، امیر بیداریان، شاپور سلیمانزاده، محمد صباحی، ناصر نظری.
فکر کنم خاطرات زیادی از بچه های هم نسل من زنده شد با شنیدن بخشی از نوارهای سوپرسکوپ که خب زندگی ما بچه ها بود و رویا و خلاقیت ما بچه ها. جنهایی هم که ما باشون برخورد میکردیم جنهای مهربونی بودن. مگه میشه بهتر از این که صدای از ما بهترون رو مرتضی احمدی و کنعان کیانی بگن؟ روحشون شاد.
وقتی که عقربه های ساعت روی 12 رسید، ساعت 12 ضرب نواخت و دو مرد کوتوله سهرامیز داخل مغازه شدند و در حالی که آواز می‌خوندند شروع به دوختن کفشا کردند.
من جن بینه‌دوزم، خوشا به ها داروزم، چشمه با کفشایی به هرچی باشه می‌دوزم، شبا روز کار می‌کنم، خدا را شکر می‌کنم، نکیه به باتون دارم، ایمان بیکارم دارم، کفاشو پینه دوزم، خوشا به حالا روزم، همیشه من
پیروزم چپ شایه خوب میدوزم من
سر
نه خیر من نه خیر سر
آها
بارا به دوش میکشم اطلاف به ند نکشم
شب و روز کار میکنم خدا را شاک میکنم
هرچی بخوای میدوزم کف باشو پی میدوزم
زبان یا بگوها چشم هرزو میدوزم
کف باشو پی میدوزم خوشا به حالا روزم همیشه من پیروزم کف شایه خوب میدوزم من
سن
سن
من
نخه من
آها سن
از این که بنده جنم اکتای بی عجنم عجوج مجوج زشتم این بوده سر نوشتم
بند بخری تو کنم لحا رو قیتون کنم کف رو باهاش هم بودم کنم و پینه دوزم
کف باشا پینه دوزم خوشا به حالا روزم همیشه من پیدوزم کف شایه خوب میدوزم من
سن
نقر من
نقر تو
نقر سن
نقر من ایمان کار سکنم
سوزن بده نکنم
شما بگیر جلاش کار
با درم سوراخش کنم
سوزن بزنم بالا
خوکش بزن تو حالا
یک کوک رو و یک کوک سیر
چش عالی بینه خیر کفا شا بینه دوزم خوشا به حالا روزم همیشه من بیروزم کف شای خوب میدوزم من
زن
نخر من
نخر تو
نخر تو
نخر سن
نخر سن به
من تو
به
دومین داستان شخصیم هم توی این اپیزود عرض کنم که موضوعی است و داستانی است که پدر بزرگم تعریف میکرد از ریشه یک ضرب المثل ایرانی. میگفتش که دوتا مرد گوش پشت رفیق بودند، صبحی به هم برخوردند، یکی دید که قوز اون یکی برداشته شده، کمرش صاف صافه، میگه به رفیقش که چه شد؟ رفیقش میگه دیشب رفتم حمام دیدم تنهام رقصم گرفت، شروع کردم به رقصیدن، یکو اطرافم شلوغ شد از جنیان و همه خوشحال و خندان که عروسی داشتند و از رقص بامزه من خوششون اومد بود. رئیسشون که سنبول فارس بود دستور داد قوز منو برداشتن و حالا هم صاف و قشنگ در خدمتم. رفیقشم دوید خونه و رخت پاکیزه برداشت و بقچه همومو پیچید و بغل کرد، نشست تا شب بشه و مراسم پاتختی از ما بهترون بره، هم یه قره اساسی بده هم از دست قوز شاهد بشه. شب که شد آرام وارد حمام شد، لنگ به خودش پیچید و چشما رو بست و آرام و ریز شروع کرد به بشکن زدن و حرکات شکسته و کوتاه دست و پا و گردن. سنگینی حضور رو حس کرد و چشمش رو باز کرد و یک ایل آدم سمدار با چشمای گریون و پر از خشم دید. نگو دیشب، حالا شاید از غذای مسموم یا ذوق وصال یا هرچی، داماد سکته میزنه و توی 400 سالگی جوون مرگ میشه. سنبول بهش میگه چه غلطی میکنی؟ میگه والا حکایت اینه، قوز مارم بردار. سنبولم عصبانی شد، دستور داد قوز قبلی رو بیارن بذارن رو قوز این یکی و شد قوز بالا قوز. بنا داشتم با مشورت دوست عزیزم مسعود خان بربر یک داستان هم از نویسندگان معاصر و جوانتر ادبیات فارسی در همین زمینه در این اپیزود بخونم و بگنجونم که بیماری بنده و همینطور خراب شدن لپتاپم باعث شد که نتونم به موقع این اپیزود رو به اینجا برسونم و تکمیلش کنم. هنوز درگیر این بیماری کرونا هستم. امیدوارم که شما و عزیزانتان از این بیماری و بقیه بیماری ها دور 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 باشید. تنتون سلامت باشه و دلتون خوش و این تأخیر شهریور ماه رو به بنده ببخشایید. خانم ها و آقایان، دوستان و همراهان گرامی رادیو داستان، ازتون ممنونم که با من همراه هستید. این شما و این جناب آقای مسعود بربر.
ببینید، شاید اگه در قالب یک استعاره بخوایم صحبت کنیم، ما در جهانی آشنا و روشن زندگی میکنیم که یک جهان گنگ و مبهم و ناشناخته در همسایگیش قرار داره و اون هم ساکنانی داره. به طور عادی ما و جهان همسایه، ما و ساکنان جهان همسایه با صلح و صفا در کنار هم زندگی میکنیم، اما گاهی هم پیش میاد که این وسط یه اتصالی بین دو جهان برقرار میشه، یا ساکنان جهان همسایه یه سرکی به جهان ما میکشن و مرز جهان ما و همسایه در هم نوردیده میشه. این از خیلی وقت پیش، از دیرباز موضوع تخیل و موضوع نوشتن برای ما. اگه بخوایم کمی به عقب برگردیم و پیشینه ارجاع به جن رو در ادبیات ایران مرور کنیم، خب اگه نیم نگاهی به الفهرست ابن ندیم بندازیم که در واقع یک فهرست مفصلی از کتاب‌های شناخته شده تا زمان خودش در سده چهارم، یک دو تا کتاب مشخص رو پیدا می‌کنیم که اشاره شده بهشون. ترجمه کتاب الاجنه بقراط از ابن شهدی، یکم کتاب الجن هشام کلبی و کتاب به نام کتاب الجنین که منسوب به حضرت داووده. جلوتر که میایم در تفسیر طبری و موارد مشابه اون، در ترجمه آیاتی از قرآن که به جن اشاره میکنن از لفظ پری استفاده شده، یعنی پری و جن یکی دونسته میشه، بعدن اینطور نخواهد بود، اشاره میکنن بعدن. در شاهنامه به جن فقط یک بار در نامه سعد وقاص به رستم فرخزاد مستقیما اشاره شده، ولی افریته ای که بهرام چوبینه رو فریب میده بدون ذکر نام یاد میشه ازش، در منابع دیگه گفته شده که این زن از جنس اجنه بوده. در فرامرزنامه هم شاه پریان به شیرزنی به نام بانوگشسب خبر میده که گورخر کوچیکی وجود داره که این در اصل سرخاب شاه جن هاست که خودش رو به شکل حیوان در آورده. حالا در افسانه های پهلوانی ما از این جن زیاد داریم. در دارابنامه هم پری و جن یکی دونسته شده، اما در آثار متأخرتری مثل امیر ارسلان اینها به روشنی تفکیک میشن. در ترجمه عربی هزار افسان که حالا به عنوان هزار و یک شب میشناسیمش، که خب انواع افریت ها و نسناس ها و جن ها رو داریم و کتاب پر از جادو و آیین و جن و پریه، بخشی از اینا توجه کنیم که حکایاتی که از باورهای عهد جاهلیت عرب به هزار افسانه افسوده شده است که اینا عمدتاً عشق و عاشقی و زندگی روزمره و اینان، یه بخش دیگهش بعدها از مصر و یهود اضافه شده که اونجا حضور شیطان و جن خیلی پررنگه. منتها یه تفاوت مهم با داستانهای ایرانی این داستانهای مصری به ویژه دارن، که همطور که آقای دکتر محجوب و بعدتر آقای پرویز براتی اشاره میکنن، اینجا جن و افریت و موجودات شگفت، دیوها، مستقلن، از خودشون اراده دارن، حتی یه جاهای با آدم ها مهربونن، دل میسوزونن، یه شخصیتی هن دیگه، شخصیت خیالی هن. اما اونور جن ها عمدتاً تلسم شدن، اختیارشون در دست مالکشونه. این در واقع تفاوت اصلی بین این دو موجود در داستان‌های ایرانی و مصری. اشاره به کتاب دیوانامه آقای براتی شد، اینم بگم خیلی جالبه که ایشون تو چند صفحه مختصری که به جن می‌پردازن، اشاراتی هم به جاهایی دارن که به نحوی به جن مرتبطن. مثلا در تیس در چابهار قبرستون جن رو دارین، در روستای سربرج ترقبه یک درختزاریه که میگن شبا صدای اجنه ازش بلند میشه و معروف به جنگل جن. کویر ریگ جن رو داریم در شرق دریای نمک جنوب سمنان، در واقع در غرب کویر مرکزی ایران، که خب یکی از رازآمیزترین و دشوارترین و معروفترین کویرهای ایرانه برای کویرنوردی. در بوشهر به پریای دریایی آبیا میگن و به پریای بیابونی اونا یا اوناشون میگن، که این تفکیک هم اونجا جالبه. در ماهنشان نزدیک زنجان تو اون جاده تخت سلیمان به طرف تخت سلیمان که میرین، یه اثر طبیعی بسیار شگفت انگیزی است به نام دودکش جنی، اثر فرسایش خاک و باقی موندن حالا یک سری بخشای سنگی، یک ستونهای بسیار بلندی که در رأس اون ستون یک سنگ بزرگی تقریبا میتونیم بگیم قرار گرفته هست که اینا رو بهش میگن دودکش جنی. در ریش ستارگان قشم هم که ساختار زمین شناختی تقریبا مشابهی داره، اهالی میگن که جنها اونجا رفت آمد دارن. خب کالجنی طبس با اون شکل پیچا پیچ دره و اون حفره هایی که تو دیواره هاش هست، خونه های قدیم که معروفن به خونه گبری ها، مورد دیگه ای که میشه بهش اشاره کرد. حالا برگردیم به کتاب ها. فصل خیلی جذابی داره عجایب المخلوقات محمد ابن محمود ابن احمد طوسی، رکن هشتمش که در واقع به جن و مرده و موجودات غریبه میپردازه و اصناف جن و دیو و نسناس و اینا رو تفکیک میکنه. حالا بخونم براتون، یه بخشش هم خیلی جالبه. مقصود از این حکایت آن است که دیو و جنی خود را بنماید به هر صورت که خواهد و به یک ساعت از عالمی به عالمی رود، و این معنی اگرچه پیش عقلا مقبول نباشد، اما اگر انصاف دهد و معقول بیند بداند که کار دیو و جنی دروغ نیست و کسی که دیده باشد ولایت فارس و تاجگاه سلیمان بداند که از عمل دیو است و جایی که قصر جمشید گویند هزار ستون است نهاده، از مراحل ها ببیند، هر یک 48 عرش بالا، سه تبری هر یک 4 مرد را دست پیرامون آن در نیاید و در وسع بنی آدم نیاید که آن را نصب کند، و از آن عهد بسی دعوی کردند که به جر سقیل مثل آن کنند، نتوانستند کردند. پس معلوم شد که آن به قوه شیاطین کردند و در این بقعه سرایی کرده است از سنگ، از سنگ سیاه و صورتها سنگین، یعنی از جنس سنگ کرده، از دیلمان و غلامان و مویهای دیلمان جعد و زلفها ترکان که صفت آن نتوان کرد، و تا نبینند شگفتی این معلوم نشود که سنگ ها بر هم نهادند هر یک 10,000 من و میان دو سنگ موی در نرود، و بر این تاج دو بحری کرده سومپ ها اگاف و پیکر آدمی ریش ها دراز 12 عرش عرض و طول و وزن آن خدا داند، یکی بر این گوشه یکی بر دیگر گوشه. مقصود از این آن است که در این عهد مثل آن آدمی نتواند کرد، اگر گویند که دیو پری کرده است عقل قبول کند. و میگه که بدان که نسناس جنسی اند از دیو و به هر ولایت نوعی باشند، بر زبان ایشان و بر شکل ایشان به حدود بلور نسناس بود وحشی و هر یک از ایشان چندان که نخلی، و اگر شخصی یکی را بکشد از آن قبیله وی 10 را باز کشند، و اگر دهی بود خراب کنند، و آنجا نهریست عظیم، اگر نسناس در آن افتد مادهش آنجا نوحه کند روزگاری، و بر تن ایشان موی باشد بسیار و دندان گیرند، این گروه را دیو مردم گویند. خیلی فصل مفصل و جذابیه که حالا پیشنهادم اینه که دوستان خودشون بخونن و لذتش رو ببرن. یه بخشی هم آخر همین رکن هشتم داره، فیزیک مواضع الجن، خیلی جالبه. جاهایی که مثلا جن دیده شده یا به اسم جنها گره خورده در هند و شام و خلاصه همه جای اینا رو گفته که کجاست. جلوتر که میام در ادبیات معاصر ایران اگه بخوایم بگیم چه آثاری به جن میپردازن، خب ملکوت بهرام صادقی رو داریم در دهه 40، داستان بسیار بسیار مهمیه که چون شما به تفصیل بهش پرداختیم من عبور میکنم با این جمله عالی شروع میشه: در ساعت 11 شب چهارشنبه هفته گذشته جن در آقای مودت حلول کرد. هوشنگ گلشیری یک اثری داره به نام ولایت هوا، در ولایت هوا، بسیار داستان عجیب و جالبیه، مشخصا درباره یک جن، بسیار بسیار طنز شیرینی داره، خیلی خیلی جذاب و بامزه است. ولی هرچی میریم جلوتر فضاش مبهمتر و رازآمیزتر و اون ویژگی های خاص آثار آقای گلشیری رو پیدا میکنه. خب رمان بسیار معروف جننامه رو داره آقای گلشیری که حالا از فصل اولش که بگذاریم، در واقع ماجرای شخصیه که اسیر این داستان اصول علوم غریبه و تسلط بر ارواح و اجنه است. عزاداران برعیل غلام حسین سادی اگرچه تا جایی که ذهن من یاری میکنه به مسئله جنه پردازه، اما فضای وهمی که داره میتونه جذاب باشه. من به هر حال حیفم میاد ازش یاد نکنم. تو جدیدترها نازنین جودت در آثارش به اجنه و ارواح اشارات متعدد داره. آقای سیامک گلشیری به ویژه در رمان‌های نوجوانش با موجودات مشابه سر و کار داره. اساساً حتی در رمان‌های بزرگسالش هم یه فضای ترسی حاکمه، اگرچه اینجا دیگه موجودات غریبه رو نداریم. شرمین نادری در کتاب زار مستقیماً در داستان‌هایی به جن اشاره میکنه. در رمان ماه گرفته ها البته با ارواح و اینا بیشتر سر و کار داره، ولی اونم قابل توجهه. رامبد خانلری یک مجموعه داستان داره به نام سرطان جن که خب مشخصا به آنچه ما از جنها شنیدیم در قالب داستان میپردازه. بعد سرمه سرا رو به عنوان یک داستان بلند یا رمان میتونیم اشاره کنیم که باز فضای مشابه داره اگرچه مستقیما درباره اجنه نیست. امید کورچی هم یک کتاب داره به نام هفت جن که یک رمانه که موضوع علوم غریبه و تسلط بر اجنه رو دستمایه داستانش قرار.
خب به پایان اپیزود نزدیک شدیم. سپاسگزارم از شما که شنیدید صدای گرفته من رو که یکی دو بار عرض کردم در طول پادکست و این اپیزود که بر اثر بیماری بود تحمل فرمودید. سپاسگزاری میکنم همینطور از همسرم که در این مدت کمک بزرگی کردن برای بهبود حال من و آماده شدن این اپیزود، همینطور برادر عزیزم بهزاد و البته دوست عزیز و بزرگوارم مسعود جان بربر که منت گذاشتند و مهمان این شماره از رادیو داستان بودند. در کست باکس به این دلیل که بتونیم پرسش و پاسخ داشته باشیم و تعامل بیشتری داشته باشیم، در اینستاگرام رادیو داستان هم به همین دلیل ازتون خواهش میکنم که ما رو دنبال بفرمایید. خیلی خوشحالم که این شماره شهریور ماه رو هم تونستم سر موقع، سر موعد و 27 با تمام سختی هایی که داشت منتشر کنم. امیدوارم که مقبول طبع بلندتون افتاده باشه. روز و روزگارتون خوش. خدا نگهدار.